اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت علاوه بر اخبار، گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که بسیاری از کانتینرهای گیرمانده اموال تاجران افغان در بندر کراچی پاکستان در حال ورود به افغانستانند. خانجان الکوزه، یکی از مسئولان این اتاق، به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
درینیم داره کانتینر شاخاوی
تقریباً 3500 کانتینر بارگیری شدند و اکثر این کانتینرها در حال رسیدن به افغانستانند. صرف 400 کانتینر که در آن مواد ممنوعه موجودند و در لیست منفی پاکستان شاملند، سرنوشت آنها هنوز مشخص نیست.
پیش از این عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان، به رادیو آزادی گفته بود که کانتینرهای باقی مانده در بندر کراچی به 420 کانتینر میرسد و به گفته او گفتگوها درباره راهی آنها ادامه دارد. جلیل عباس جیلانی، وزیر امور خارجه حکومت موقت پاکستان، با لسلی اسکانلون، کمیشنر عالی کانادا در اسلام آباد، در باره اسکان مجدد پناهجویان افغان در کانادا و تسهیل این پروسه توسط پاکستان گفتگو کردند. وزارت خارجه پاکستان در شبکه اکس نوشته است که این دو مقام دیروز دیدار کردند. در ادامه انتقال پناهجویان افغان از پاکستان به کانادا، 339 شهروند افغان به روز چهارشنبه به کانادا رسیدند. کانادا گفته است که این افغان ها در یک پروژه چارتر به آن کشور منتقل شدند. مقام های طالبان کار اجرای پروژه انتقال لین برق 500 ولت را به روز پنجشنبه افتتاح کردند. در مراسم افتتاح این پروژه، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان و برخی دیگر از مقامهای آنها اشتراک کرده بودند. وزارت انرژی و آب طالبان در شبکه اکس خود نوشته که این لین برق 500 ولت از شهر شبرغان ولایت جوزجان تا دشت خواجه الوان ولایت بغلان و از آنجا تا ارغنده کابل تمدید خواهد شد. مارتین وندراشی، رئیس پلیس شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، و ویترا کوشان، وزیر داخله، شام روز پنجشنبه گفتند که در تیراندازی در یک پوهنتون در شهر پراگ 14 تن کشته شدند. آنها این رویداد را یک تراژدی عمیق خوانده که به گفته ایشان پیامدهای زیاد خواهد داشت. پلیس قبلا گفته بود که دست کم 15 تن کشته شدند، اما وندراشی سپس گفت که شمار کشته شدگان به 14 تن میرسند. با گفته وی 25 تن دیگر زخمی شدند و وضعیت 10 تن آنها وخیم گزارش شده است. و سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه اعلام کرد که تا به 300 هزار نفر بر اثر درگیری بین اردوی سودان و گروه شبه نظامیان مجبور به ترک ولایت جزیره شدند. درگیری در شهر ودمتنی ولایت جزیره پس از آن رخ داد که نیروهای شبه نظامیان موسوم به قوای حمایت سریع به این شهر از اوایل این ماه حمله کردند. این گروه شبه نظامی گفته که شهر ودمتنی را در هفته جاری تصرف کردند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. امروز روز اول فصل سرما، با ناامیدی و بیم از سردی هوا آغاز می شود. نهادهای امداد رسان بین المللی هم تنها می توانند که چیز کم و زیاد شکم 7 میلیون را سیر کنند، و آن هم شکم آنهایی که می شنوید.
این افراد شامل باشندگان مناطق در سطوح اضطراری ناامنی غذایی بوده، خانواده های بسرپرستی زنان و خانواده های را که اعضای آنها افراد دارای معلولیت اند در بر می گیرد.
از تیراندازی در یک پوهنتون در اینجا در شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، هم گزارش برایتان داریم. اما در تحولات بین المللی می شنوید که جنگ در غزه جریان دارد و هنوز هر دو جانب بر یک آتش بس تن در نمی دهند. زنان که شوهرانشان را از دست می دهند به مشکل دیگر روبروند، یا تا آخر عمر بدون شوهر زندگی کنند و یا حق داشتن کودکان خود را هم از دست می دهند.
اگر یک خانم بخواید به بارد و مزدواج کنه، همگی به او به چشم بد می بینند. حتی خانم ها به افغانستان حق انتخاب اول را ندارن.
و در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری را فراموش نکنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان و منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. اکنون برنامه های رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر ادامه دارد. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستیم. در ادامه برنامه گزارش ها از تحولات افغانستان را با شما خواهیم داشت، اما در آغاز گزارش داریم در مورد تیراندازی در یک پوهنتون در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک. حکومت جمهوری چک به خاطر کشته شدن حمله مسلحانه پوهنتون در شهر پراگ روز شنبه را ماتم ملی اعلام کرده است. شامگاه پنج شنبه یک مرد مسلح در پوهنتون چارلز دست کم 14 نفر را کشت و 25 نفر دیگر را زخمی کرد. صفی‌الله استانگزی و با جزئیات بیشتر در این گزارش.
صدر اعظم جمهوری چک پیتر فیالا تأکید کرده که این حمله توسط یک فرد انجام شده و ارتباط با تروریسم بین المللی ندارد. حکومت او روز شنبه 23 دسامبر را به عنوان روز عزای ملی در جمهوری چک اعلام کرده که بر این اساس زنگ‌ها به یاد کشته شدگان نواخته می‌شود و پس از آن یک دقیقه سکوت اختیار می‌گردد. ناوقت شب جلسه کابینه نیز برگزار شده که در آن رئیس جمهور پیتر پاول به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفته و از ادارات رسیدگی به حوادث به دلیل واکنش خوب آنها به این فاجعه قدردانی کرده است. پلیس جمهوری چک اعلام کرده که مهاجم با الهام از حوادث مشابه در خارج از کشور این حمله را در پراگ انجام داده است. بر اساس گزارش ها مهاجم داوید گوزاک 24 ساله محصل رشته تاریخ و یک بیمار روانی خوانده شده است. پلیس گفته است که او پیش از حمله نیز پیام های تهدیدآمیز در صفحات اجتماعی خود منتشر کرده بود. این مرد مسلح اواخر روز پنجشنبه در دانشکده فلسفه پوهنتون چارلز تیراندازی کرد که در آن دست کم 14 نفر را کشت و 25 نفر دیگر را زخمی کرد. وضعیت 10 نفر از مجروحان وخیم است. خود مهاجم نیز کشته شده است. مارتین وندراسک رئیس پلیس چک گفته که او تحقیقات برای این که آیا عامل این قضیه در حمله دیگری در 15 دسامبر در پراگ که در آن یک مرد 32 ساله و دختر 2 ماهه‌اش کشته شدند دست داشته یا خیر ادامه دارد. رئیس پلیس گفته که آنها معتقدند ضارب ممکن است روز پنجشنبه ابتدا به پدرش لیک کرده باشد، زیرا جسد پدرش نیز پیدا شده است. رسانه های چک گزارش دادند که قبل از حمله مهاجم در صفحه تلگرام خود به حمله در 7 دسامبر در بریانسک روسیه اشاره کرد که در آن یک دختر 14 ساله به همسنفی خود شلیک کرده و سپس خودش را نیز کشته است. پلیس همچنین شبکه‌های اجتماعی مهاجم را زیر نظر دارد. او در یکی از پست‌های خود نوشته بود که از این دنیا متنفر است و می‌خواهد تا جایی که ممکن است درد و رنج را از خود به جا بگذارد. این یک حمله خونین و بی‌سابقه در جمهوری چک به ویژه در پایتخت شهر پراگ خوانده می‌شود. پراگ یکی از امن‌ترین شهرهای اروپا است و سالانه میلیون‌ها تن بازدید کننده از سراسر جهان دارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. امروز جمعه اول ماه جدی سال 1402 خورشیدی برابر است به نخستین روز فصل زمستان امسال. نهادهای امدادرسان از جمله برنامه جهانی غذا و سازمان بین‌المللی مهاجرت می گویند که فصل سرما در حال فرا می رسد که بسیاری مردم در افغانستان امکانات لازم ندارند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این گزارش.
در میان نگرانی ها در باره وضعیت بشری میلیون ها نفر در افغانستان، فصل زمستان در این کشور فرا رسید و به این نگرانی ها افزود. برنامه جهانی غذا WFP می گوید که در حال حاضر نزدیک 16 میلیون نفر در افغانستان نمی دانند که غذا برای وعده غذایی بعدی خود از کجا به دست آورند. فیلیپ کراپوف، مسئول ارتباطات این اداره ملل متحد در افغانستان، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که خانواده ها در سراسر این کشور برای سپری کردن زمستان سخت دیگر آمادگی کمتری دارند. او افزود:
This month WFP will only be able to support some of the most
vulnerable. WFP یعنی برنامه جهانی غذا در این ماه می تواند صرف از 7 میلیون نفر آسیب پذیر با کمک های غذایی و تغذیه اضطراری حمایت کند. این افراد شامل باشندگان مناطق در سطوح اضطراری ناامنی غذایی بوده، خانواده های به سرپرستی زنان و خانواده های را که اعضای آنها افراد دارای معلولیت اند در بر می گیرد. به دلیل کمبود شدید بودجه در اوایل امسال، برنامه جهانی غذا مجبور شد در مجموع 10 میلیون فرد گرسنه در افغانستان را از دریافت کمک ها حذف کند و ما همچنان مجبور شدیم تا مقدار کمک مواد غذایی را کاهش دهیم.
این مقام برنامه جهانی غذا در ادامه گفت خانواده هایی که برای کمک در فصل زمستان انتخاب شدند ماه یک بار مواد غذایی دریافت خواهند کرد. WFP در ماه نوامبر گفته بود که برای کمک به مردم آسیب پذیر در زمستان در افغانستان به 400 میلیون دلار نیاز است. سازمان بین المللی مهاجرت نیز می گوید که اکثریت مردم در افغانستان امکانات لازم برای سپری کردن زمستان ندارند. امی پوپ، رئیس این سازمان، در ویدیوی در شبکه X دیروز گفت که با حمایت از نیازمندان در افغانستان متحدن، اما افزود که با کمبود بودجه روبروان. در همین حال بسیاری مردم در افغانستان میگویند که نگرانن زمستان امسال را چگونه خواهند گذراند. گل محمد، باشنده ولسوالی کشم ولایت بدخشان، به رادیو آزادی گفت:
ما کوشش میکنیم که یک صندلی بمانیم و هم از مجبوریت که اولادهای ما مریض نشوند و دچار کدام آفات زمینی دیگه نشوند، به خاطر از او، به خاطر مجبوریت اون کوشش میکنیم. وگرنه همین توان مشکل همین چیزم نداریم که ما زغال بخریم یا چوب بخریم یا بالاخره یک چیز دیگه.
سازمان ملل متحد قبلا گفته بود که بیش از 29 میلیون نفر در این کشور به کمک های بشری نیاز دارند. با اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد از پاکستان، میزان نیازمندی به کمک های بشری در افغانستان افزایش یافته است. طی دو ماه اخیر صدها هزار افغان از پاکستان بازگشتانده شدند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان با تازگی گفت که بسیاری افغان ها بدون هیچ امکانات از پاکستان اخراج می شوند و برخی آنها حتی نمی دانند که به کدام مناطق بروند، زیرا نه سرپناهی دارند و نه هم زمینه کاروبار برایشان فراهم است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال گزارش از تحولات شرق میانه. اردوی اسرائیل گفته است که بعد ها هدف در نوار غزه حملات را انجام داده است. در این حال رهبران بسیاری کشورها تلاش هایشان را برای توقف جنگ جاری در غزه تشدید بخشیدند. یک مقام بلندپایه ملل متحد افزایش تلفات در غزه را یک تراژدی خوانده است. از سوی دیگر پادشاه اردن با رئیس جمهور فرانسه درباره وضعیت غزه گفتگو کرده است. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
اردوی اسرائیل به روز پنجشنبه گفت که بعدها هدف در نوار غزه بمباری کرده است. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از اردوی اسرائیل دیروز نوشت که تیاره های اسرائیلی صرف به روز چهارشنبه در نوار غزه بر 230 هدف حمله کرده است. یک محل شلیک راکت شامل این اهداف گفته شده. اردوی اسرائیل گفته است که از یک مکتب در محله جبلیه در نزدیک شهر غزه یک مقدار اسلحه به دست آورده. جت‌های اسرائیلی دیروز به حملاتش در قلمرو فلسطینیان ادامه دادند. وزارت صحت غزه در کنترل گروه تندرو حماس گفته است که شمار تلفات در جریان جنگ در غزه به 20,000 تن رسیده است. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده. مارتین گریفیتس، معاون سازمان ملل متحد در امور بشری و هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری این سازمان، افزایش تلفات را در غزه یک تراژدی خوانده است. در ادامه نگرانی‌ها، ملک عبدالله پادشاه اردن و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته است که دوام حملات اسرائیل بر غزه پیامد مخرب بر منطقه خواهد داشت. مکرون دیروز به اردن سفر کرد. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز می نویسد که جاستن ترودو صدر اعظم کانادا در مصاحبه که به روز پنجشنبه منتشر شد گفته است که دوستان اسرائیل نگرانند که عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه مسئولیت درازمدت اسرائیل را با خطر روبرو خواهد کرد. اسرائیل حملاتش را علیه گروه حماس در غزه پس از آن آغاز کرد که در حمله این گروه تندرو به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر دست کم 1,200 تن کشته و حدود 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. در همین حال خبرگزاری دی پی ای آلمان گزارش داده که پلیس اسرائیل درباره چگونگی جان باختن یک زندانی فلسطینی تحقیق می کند. پلیس به روز پنجشنبه گفت که در مجموع 19 تن از محافظان زندان مورد بازجویی قرار گرفته و به طور مشروط رها شدند. با گزارش روزنامه اسرائیل هایوم، یک زندانی 38 ساله از کرانه غربی یک ماه پیش در زندان با چوب مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به شدت زخمی شده بود. سپس جسدش در سلول زندان یافت شد. در گزارش آمده که این زندانی یک عضو سازمان فتح بود. این سازمان توسط محمود عباس رئیس اداره فلسطین رهبری می شود. این زندانی به اتهام تلاش برای قتل به 20 سال زندان محکوم شده بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. شماری از زنان در ولایت‌های فرا و نیمروز که شوهرهایشان را در رویدادهای مختلف از دست دادن میگویند که به دلیل رسم و رواج‌های ناپسند مجبور شدند که به بار دوم تن به ازدواج اجباری با برادر شوهرشان بدهند. در این مورد تا لحظات بعد، اما پیش از آن در گزارش مرور داریم به روزنامه‌های جهان درباره افغانستان. سید سمیع عباس تقدیم می‌کند.
روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود به سخنان رئیس دفتر سیاسی ملل متحد در افغانستان خانم روزا اوتنبایوا در شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره نموده که خواهان ارتباط بیشتر جامعه جهانی با حکومت طالبان در افغانستان شده است. خانم اوتنبایوا در گزارش 3 ماهه خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت که جامعه جهانی باید از تمایل طالبان برای تماس با جامعه جهانی استفاده کرده و زمامداران فعلی افغانستان را تشویق نمایند که تغییرات بار آورند. جامعه جهانی حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و برای این کار شرایط مختلف را پیشنهاد کرده است، از جمله تامین حقوق زنان و دختران، حقوق اقلیت‌ها، ایجاد حکومت همشمول و مسائل دیگر. به نوشته روزنامه ایندیپندنت خانم اوتنبایوا گفته است که بیشتر ساختن تماس و ارتباط با طالبان به معنی به رسمیت شناختن حکومت آنها نیست. بنوشته ایندیپندنت خانم اوتنبایوا در یک زمان در مورد افزایش ارتباط و تماس جامعه جهانی با طالبان سخن میگوید که فعالان سیاسی و مقامات حکومت قبلی جمهوری در افغانستان تلاش دارند که به طالبان در صحنه جهانی منبر داده نشود. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان در شماره اخیر خود به سخنان سفیر این کشور در ملل متحد منیر اکرم در اجلاس شورای امنیت اشاره نموده که یک تغییر جدی را در موقف سیاسی حکومت پاکستان در رابطه با حکومت طالبان در افغانستان نشان می دهد. پاکستان یکی از حامیان طالبان به شمار می رود و وقتی که طالبان قدرت را در کابل به دست گرفتند، پاکستان همیشه تلاش داشت که راه برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان در جامعه جهانی باز شود. اما اکنون به نوشته اکسپرس تریبیون، سفیر پاکستان در شورای امنیت پیشنهاد را در رابطه با افغانستان در میان گذاشت که به رسمیت شناختن حکومت طالبان را مشکل تر می سازد. سفیر پاکستان در ملل متحد به شورای امنیت گفت هر نوع تماس و ارتباط با طالبان باید به اساس نگرانی های اساسی جامعه جهانی صورت بگیرد. از جمله احترام به حقوق بشر، مخصوصا حقوق زنان و دختران، همه شمول بودن سیاسی و اقدام برای خونسا ساختن سازمان های تروریستی، البته نه تنها داعش بلکه تحریک طالبان پاکستان و دیگر سازمان هایی که به گفته او امنیت افغانستان و همسایگان آن را تهدید می کنند. به گفته سفیر پاکستان در ملل متحد، دوام حضور گروه های تروریستی در افغانستان جدیدترین تهدید امنیتی را به افغانستان، منطقه و شاید هم جهان ایجاد کند. به نوشته روزنامه اکسپرس تریبیون، این سخنان سفیر پاکستان یک نوع تغییر را در موقف سیاسی پاکستان در رابطه با افغانستان نشان می دهد و در راه تماس جامعه جهانی با حکومت طالبان موانع بیشتر ایجاد می کند.
شماری از زنان در ولایت‌های فرا و نیمروز که شوهرهایشان را در رویدادهای مختلف از دست دادن می‌گویند که به دلیل رسم و رواج‌های ناپسند و حاکم در جامعه مجبور شدند که به بار دوم تن به ازدواج اجباری با برادر شوهرشان بدهند و یا هم در بسیاری از موارد از طرف خانواده‌های شوهر با آنان اجازه داده نمی‌شود که برای بار دوم به خواست خودشان ازدواج کنند. بیشتر در این گزارش میشنوید که با صدای یکی از این زنان آغاز میشود.
قبلا به خانه خسرم زندگی میکردم، اما فعلا با پدرمشان زندگی میکنم.
ماجبین 26 سال باشنده نای چهارم شهر فرا یک از هزاران زنی است که قربانی فرنگای نامناسب و حاکم در کشور شده است. او که مادر یک پسر 6 ساله است میگوید که بعد از وفات شوهرش به دلیل سنتی بودن جامعه و فرهنگ‌های حاکم در کشور نتوانسته که به خواست خودش به بار دوم ازدواج کند. او مجبور شده که باقی عمر زندگیش را به تنهایی سپری کند.
فرهنگ افغانستان نمی رقم است که به یک خانم اجازه ازدواج دوباره را نمیده. اگه یک خانم بخواید به بار دوم ازدواج کنه، همگی به او به چشم بد میبینن. حتی خانم ها به افغانستان حق انتخاب اول را ندارن. پدرم میگه به خاطر که ننگ است تو نباید به بار دوم ازدواج کنی و خسرم میگه تو باید با یکی از بچه های دیگه هم نکاح کنی. من هم مجبور هستم به خاطر بچه هم تا آخر عمر تنها زندگی کنم.
شوهر ماجبین که در نظام جمهوری مخلوع افغانستان سرباز پلیس قماندانی امنی فرا بود، 3 سال پیش در جنگ با طالبان کشته شد. اما ماجبین به خانواده ها پیشنهاد میکند که دخترانشان را قربانی چنین فرنگای ناپسند نکنند.
پیام من برای مردم می است که برای دخترایشان ظلم نکنه. همین به شوهر بودن برایشان کافی است.
عایشه یک باشنده دیگر شهر فرا میگوید که خواهرش بعد از وفات شوهرش 2 طفل خود را به دلیل ازدواج بار دوم از دست داد.
خواهرم بار اول که ازدواج کرد، شوهرش تکلیف قلبی داشت و فوت شد. خسرش گفته بود که باید با یکی از بچه‌های دیگه‌ش نکاح کنه که خواهرم با آنها قبول نکرد. خسر خواهرم هم 2 دخترک خواهرم را پیش خود گرفت و خواهرم را دوباره خانه ما روان کرد. حالا خواهرم به اجازه پدرم ازدواج دوباره کرده و 1 تا بچه داره.
سنتی بودن جامعه، رسم رواج های ناپسند و حاکم در کشور و عدم آگاهی خانواده ها همواره در بسیاری از ولایت های افغانستان از زنان و دختران قربانی گرفته اند. یک از این زنان در ولسوالی دلارام ولایت جنوب غربی نیمروز در همسایگی فرا است که نخواست به دلیل خشونت های خانوادگی نامش در گزارش گرفته شود. اما برادر آزادی میگوید که هرچند نمیخواست با برادر شوهرش ازدواج کند، اما به خاطر اینکه فرزندانش را از او نگیرد و از حقوق مالی و مالکیت باقی مانده از شوهر قبلیش محروم نشود، مجبور شد که با ازدواج دوم با برادر شوهرش تن بدهد.
اول کی یه رات و یه لخپلی او را سر با وعده کبی؟
اول به من گفت که باید با برادر شوهرم نگاه شوم، اما من از اول قبول نکردم و گفتم که آنها مثل برادران من هستند. خسرم و خانوادهش گفتند که اگر تو با پسر دیگر خانواده ما ازدواج نکنی و بخواهی که با شخص دیگر ازدواج کنی، هم فرزندانت را از تو میگیریم و هم از تمام حقوق مالی و مالکیت بجامانده از شوهر قبلیت محروم میشوی. بالاخره منم به اثر جنجالهای زیاد و خشونتهای خانوادگی تصمیم گرفتم و قبول کردم که با برادر شوهرم ازدواج دوم کنم. از خانواده ها میخواهم که به اصول شرعی و اسلامی احترام داشته باشند و زندگی یک خانم را جهنم نسازد و قربانی فرهنهای بیجا نکنند.
دیوی شزی جوان به جهنم بدل نکی او دبیزای رسم رواجون و قربانی نکری.
شوهر این خانم دو سال قبل در یک رویداد ترافیکی در مسیر دلارام نیمروز کشته شد. او مادر دو دختر و یک پسر است. اما نجیبه 45 ساله یک باشنده دیگر نیمروز که شوهرش عضو نیروهای طالبان بوده و 6 سال پیش در جنگ با نیروهای امنیتی سابق جمهوری مخلوع افغانستان کشته شده است، میگوید که به او اجازه داده نشد که برای بار دوم ازدواج کند و تا هنوز بی سرپرست مانده است و حال با دو دختر جوان و دو پسر جوانش در خانه که از شوهرش مانده زندگی میکند.
اختیار نداری کنده.
یک خانم بیوه اختیار خود را ندارد. اختیار وی را خسورش به هیورش می داشته باشد و گپ دیگر این است که در افغانستان ظلم زیاد است. با خانم های بیوه و با یتیم ها مهربانی و شفقت نیست.
نکنده سرم دستگیران و سرم وسیله و رحم خوندونه نست پا افغانستان که.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، ملا ایبت الله آخونزاده رهبر طالبان در ماه دسامبر سال 2021 میلادی فرمان 6 ماده را در مورد حقوق زنان صادر کرده بود. او در یک از ماده های این فرمان چنین آمده بود: بعد از فوت شوهر، زمانی که عدت شرعی 4 ماه و 10 روز و یا وضع امر سپری شود، زن بیوه را نه برادر شوهر به زور به نکاح خود گرفته میتواند و نه هم کس دیگری. زن بیوه برای ازدواج دوم و تعیین سرنوشتش خود مختار است. هرچند آخونزاده دو سال پیش این فرمان را صادر کرده بود، اما تا حال اقدامات عملی در این مورد به چشم نمی خورد. مرزی نظری فعال مدافع حقوق زنان مورو تایید بر این مشکل می زند و اما می گوید که عدم آگاهی خانواده ها، سنتی بودن جامعه و فرهنگ‌های حاکم در کشور باعث سلب آزادی زنان، ازدواج های اجباری و خشونت های خانوادگی در برابر زنان شده است. او برای بیرون رفت از این معضل، رسانه ها را بهترین وسیله برای آگاهی دهی مردم عنوان می کند و به خانواده ها چنین پیشنهاد دارد:
رسانه های ما با نشر درامه ها، با نشر برنامه هایی که اصل و اساس ای فرهنگ های ناپسند را بتانند به گوش مردم برسانند، می تانند نقش عمده را بازی کنند و دین ما در تمام بخش ها بر ما احکام و قوانین را ارائه کرده است. مثلا خانمی که شوهرش وفات می کنه، او می تانند مطابق دین مقدس اسلام از حق و حقوق خود دفاع کنه و حق انتخاب شخص دیگر را دارد، یا میتواند به خواست و رضایت خود تا آخر عمر با اولادهایش زندگی کند و کسی او را مجبور به ازدواج با کسی دیگر نمیتواند.
پیام ها و نظریات شما.
فرزانه هستم، یکی از دانشجوهای پنتون سید جمال الدین بخش حقوق. مدت یک سال است که پنتون ها بروی ما بسته است. خودم خیلی آرزوهای بزرگ دارم چون میخوایم به وطن خود خدمت کنم. مدت یک سال است که خیلی به جگرخون هستم، خیلی برم سخت تمام میشه که در خانه میباشم و یک درس نمیخوانم. از حکومت فیلی میخوایم که پنتون ها را باز بکنن. هستن چون چندین دختر خانم را دیدیم و مثل خانم در خانه حتی باعث شده که افسرده شون، افسردگی بگیریشون. واقعا جای درد از جای تاسف است که پنتونا بسته است و این مشکل موانع پیشرفت ما میشه.
خاطر عمل خیلی هستم، یکی از مسئلین دانشگاه خاتمان لبی نشه تبه مالجوی که تقریبا یک سال از بسترشتن پنتون های ما میگذره، چون ما جریان امتحانات بودیم، امتحان ما تمام نشده بود. اما وقت هم درس میخواندم به امتحان، اونم صحنه اشکایم سر کرده بود، اصلا نمیتونستم خودم کنترل کنم. بعد از اون روز ما کاملا انگیزه ما بعد از دست دادم. این حالا وقتم که من کتاب میگیرم سردرد میشم، اما تمام خاطرات از ذهنم مرور میشه. خاطره خیلی بد زندگی مثل اون روز و همیشه در زندگی من این هدف داشتم که من یک جراح موفق شوم، چون من میدیدم که ما جراح خیلی کم داشتیم در افغانستان، بخصوص در بخش یورولوژی. علاقه به بخش یورولوژی بود که من باید او بخش پیش برم و تو متخصص شوم. ولی متاسفانه که فعلا ما نمیتونیم دیگه درس بخونیم و پیش بریم و هدفهای ما برسیم و همونطور مثل من هزاران دختر دیگه.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی آماده پخش است، اما پیش از آن خلاصه چند خبر. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که بسیاری از کانتینرهای گیرمانده اموال تاجران افغان در بندر کراچی پاکستان در حال ورود به افغانستانند. خانجان الکوزه، یکی از مسئولان این اتاق، به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
دریدیم داره کانتینر شاوخاوی
تقریبا 3500 کانتینر بارگیری شدند و اکثر این کانتینرها در حال رسیدن به افغانستانند. صرف 400 کانتینر که در آن مواد ممنوعه موجودند و در لیست منفی پاکستان شاملند، سرنوشت آنها هنوز مشخص نیست.
پیش از این عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان، به رادیو آزادی گفته بود که کانتینرهای باقی مانده در بندر کراچی به 420 کانتینر می رسد و به گفته او گفتگوها درباره راهی آنها ادامه دارد. جلیل عباس جیلانی، وزیر امور خارجه حکومت موقت پاکستان، با لسلی اسکانلون، کمیشنر عالی کانادا در اسلام آباد، در باره اسکان مجدد پناهجویان افغان در کانادا و تسهیل این پروسه توسط پاکستان گفتگو کردند. وزارت خارجه پاکستان در شبکه اکس نوشته است که این دو مقام دیروز دیدار کردند. در ادامه انتقال پناهجویان افغان از پاکستان به کانادا، 339 شهروند افغان به روز چهارشنبه به کانادا رسیدند. کانادا گفته است که این افغان‌ها در یک پروژه چارتر به آن کشور منتقل شدند. مقام‌های طالبان کار اجرای پروژه انتقال لین برق 500 ولت را به روز پنجشنبه افتتاح کردند. در مراسم افتتاح این پروژه، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان و برخی دیگر از مقامهای آنها اشتراک کرده بودند. وزارت انرژی و آب طالبان در شبکه اکس خود نوشته که این لین برق 500 ولت از شهر شبرغان ولایت جوزجان تا دشت خواجه الوان ولایت بغلان و از آنجا تا ارغنده کابل تمدید خواهد شد. مارتین وندراشی، رئیس پلیس شهر پراگ پایتخت جمهوری چک، و ویترا کوشان، وزیر داخله، شام روز پنجشنبه گفتند که در تیراندازی در یک پوهنتون در شهر پراگ 14 تن کشته شدند. آنها این رویداد را یک تراژدی عمیق خوانده که به گفته ایشان پیامدهای زیاد خواهد داشت. پلیس قبلا گفته بود که دست کم 15 تن کشته شدند، اما واندراشیک سپس گفت که شمار کشته شدگان به 14 تن میرسند. به گفته وی 25 تن دیگر زخمی شدند و وضعیت 10 تن آنها وخیم گزارش شده است. و سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه اعلام کرد که تا به 300 هزار نفر بر اثر درگیری بین اردوی سودان و گروه شبه نظامیان مجبور به ترک ولایت جزیره شدند. درگیری در شهر ودمتنی ولایت جزیره پس از آن رخ داد که نیروهای شبه نظامیان موسوم به قوای حمایت سریع به این شهر از اوائل این ماه حمله کردند. این گروه شبه نظامی گفته که شهر ودمتنی را در هفته جاری تصرف کردند. ممنون که شنونده برنامه های رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر ادامه دارد. نوبت نشر برنامه هفتگی حقوق اساسی و بشری است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم دارای صحت و سلامتی کامل باشید. در این برنامه در مورد حقوق شهروندان از نظر قانون اساسی افغانستان به صورت فشرده صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، یکی از حقوقدانان افغان و عضو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا میباشد. خب صمیم صاحب، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر به صورت فشرده و خلاص بگوین بر ما و شنوندا، قانون اساسی افغانستان بنابر کدام نیازمندی های جامعه به وجود آمده و این قانون تا چه تطبیق شده؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. اگر قرار باشد که در یک تصور خوشبینانه بپذیریم که میهن ما یک مملکت قانونمند و دارای مشروعیت ملی و بین المللی که به اراده آزاد مردم به وجود آمده باشد، مسئول و پاسخگو در مقابل ملت و مردم باشد و همه حقوق جامعه و ملت را رعایت نماید و به طرف عدالت اجتماعی قدم بردارد، در این صورت چون این ایده و سخن می طلبد که سند ملی و قراردادی بین مردم و دولت موجود باشد که تضمین اجرایی نیز داشته باشد و این سند معتبر ملی را به جز قانون اساسی کارا که به اراده مردم و مطابق تجویز قانون به وجود آمده باشد تضمین نماید. ما خوشبختانه چون این قوانین اساسی در ادوار مختلف گذشته داشتیم که حتی در سطح منطقه بی نظیر بودند. البته صرف نظر از اینکه با سلامت تطبیق می گردید و یا خیر، ما این موضوع مسئله جداگانه است، ولی با تأسف کامل کنون استمرار نفاذ این قوانین متوقف و سایر قوانین هم در عمل نافذ نیستند. همانطوری که گفتم، ما فقط با تصویر یک جغرافیای قانونمند در ارتباط با عنوان متذکره صحبت میکنیم.
خب میشه در مورد این موضوع هم اگر توضیح بدین که در قانون اساسی افغانستان در مورد حقوق شهروندان افغانستان چگونه آمده است، میشه بگین؟
بله، زمانی که سخن از حقوق اساسی به وجود میایه، باید فراموش نکنیم که باشندگان مملکت وجایب نیز در مقابل حقوق خود دارند. به هر صورت با مطالبی که ذکر کردم باید در موضوع طوری واضح روشنی انداخته شود. حق حیات، حق زندگی یکی از حقوق اساسی افراد جامعه است. بایست به زندگی و حق حیات حرمت گذاشته شود. ما در یکی از قوانین اساسی گذشته ذکر اول حقوق اساسی در یک مملکت این بود که می گفت هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایبی مساوی می باشند. آری، اگر تبعیض و تعصب در بین افراد به وجود بیاید، اصلا عدالت نقص میشه و عدالت اجتماعی فرار میکنه. اصلا عنوان تعیین شده در حقیقت جوهری عدالت بیان میکنه. در جایی که جوهر عدالت خدشدار شوه و یه طوری فیزیکی باشه و یا طوری معنوی باشه، عدالت در اون مملکت موجود نمیشه. اما طور در جای دیگری ذکر شده بود که زندگی موهبتی الهی و حقی طبیعی هر انسان است. هیچ شخص بدون موجب قانونی از این حق محروم نمی گردد. ببینین زندگی موهبت الهی است. واقعا اگر این موهبت احترام نشه، حق حیات همین موهبت الهی است که اگر این موهبت رعایت نگردد، در حقیقت زندگی از بین میره. در صورت عدم وجود زندگی یا فقدان حیات بر یک مملکت، نابودی مملکت است.
صمیم صاحب، شما از حق آزادی شهروندان در قانون اساسی افغانستان یاد کردین. اگر لطف کرده بگوین که این آزادی تا چی حد حدودی در اجتماع باید باشه؟
در پهلوی حق حیات، حق آزادی، چرا انسان آزاد خلق میشه؟ آزادی حق طبیعی انسان است. این حق تا زمانی که به حقوق دیگران تجاوز نشه یا موجب سلب حقوق دیگران افراد دیگری جامعه نگردد. و حق اصلا توسط قانون تنظیم میشه و قانون حق تعیین میکنه و مطابق حق تعیین شده هر انسان حق داره از همین حقوق آزادی خود استفاده بکنه. آزادی و کرامت انسان از تعرض مسئول است. بلی، تا زمانی که انسان باید آزاد زندگی کنه و به کرامت انسان باید تجاوز نشه، به عزت انسان تجاوز نشه. دولت، هر دولتی که باشه، به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف است. دولت قانونمند مکلف است کرامت انسانی و آزادی انسان را تضمین بکنه و از او سیانت بکنه. آزادی انسان تا زمان مدار اعتبار است که به اجتماع و افراد دیگری ضرر نرسانه. ضرری که اصلاً جنایت خلق کنه و یا ضرری که موجب حقوق اجتماع گردد که باید قابل جبران باشد. که مسئولیت دو قسمه، یکی مسئولیت حقوقی است و یکی هم مسئولیت جزایی. آزادی انسان امین است که در یک مملکت از آزادی خود استفاده بکنه ولی آزادی دیگران را نیز احترام داشته باشه. تا زمانی که انسان با آزادی خود احترام داره و ای تا زمانی آزاد است، مطابق قانون که گفته میشه براءت ذمه حالت اصلی است. انسان آزاد خلق شده، آزاد زندگی میکنه تا زمانی که این آزادی از طرف دیگاه سلب نشه.
در قانون اساسی افغانستان کدام عمل یک شخص عمل جرمی پنداشته میشه و چطور؟
حکمی یا تذکری دیگه از حقوق اساسی افراد جامعه یکی هم همین است که هیچ عمل جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. ببینید، اگر این اصل در نظر گرفته نشه، ما هر عملی که هر انسان اگر عملی می سازه او را بگیریم که تو مجرم هستی، اصلا عدالت باز هم فرار می کنه و عدالت نقص می شه. جرم وقت جرم پنداشته می شه که قانون او را جرم پنداشته باشه، قانون جرم شناخته باشه. وقتی که عمل را قانون جرم میشماره، اگر کسی او را مرتکب میشه همون مجرم است. این موضوع را اعلامیه جهانی حقوق بشر هم بسیار خوب تشریح کرده. ما هیچ شخصی را تعقیب کرده نمیتانیم به نام از اینکه تو مجرم هستی. و یا توقف بسازیم که تو مجرم هستی. چی وقت میشه شخص تعقیب شوه؟ چی وقت میشه گرفتار شوه؟ چی وقت میشه که او به زندان انداخته شود؟ البته به زندان انداختن فقط به اساس حکم محکمه با صلاحیت است، ولی جرایم دیگری که شخص به اتهام از او گرفتار میشه باید او عمل قانون جرم شناخت باشه. و هیچ شخصی را ما نمیتونیم مجازات بکنیم اگر به حکم محکمه با صلاحیت، محکمه با صلاحیت زمان که کسی مجرم میشناسه در او صورت جواز داره که او مجرم.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خوب، زمانی که یک شخص مظنون یا متهم شمرده میشه و از طرف پلیس گرفتار میشه، در جریان مظنون چی حقی داره؟ میشه در مورد چگونگی حق مظنون که گرفتار شده توضیح بدین؟
یکی دیگر از حقوق اساسی دفاع متهم است. دفاعی که کسی به او اتهام وارد میشه و گرفتار میشه، او حق گرفتن وکیل مدافع داره و مو باید از خود دفاع کنه و ای از جمله حقوق اساسی متهم و کسی است که به پیشگاه محکمه یا به هر مرجعی که باشه حق اساسیش است که از خود دفاع نمه، یا او چیزی را که به نام حق دعوا میکنه او را به حضور محکمه به اثبات برسانه، وکیل بگیره. و باریکی وجود داره، نفری که به اتهام گرفتار میشه یکی از جمله حقوقش همیست که اتهامی که به او منصوب شده برایش گفته شد و او هم در داخل میعادی که قانون تعیین میکنه در محکمه حاضر شود و مطابق میعاد تعیین شده. و باز هم تکرار میکنم که از خود حق داره وکیل بگیره و وکیل از دفاع بکنه. و قبول کنین کسی اصلا قدرت گرفتن و یا پرداخت حق و زحمه وکیل نداره، در این صورت دولت مکلف است برای از اون امی زمینه را مساعد بسازه و وکیل مدافع برشته این کنه و وکیل مدافع هم کار و وظایفش مطابق قانون تعیین میشه. ما چند لحظه قبل به صحبت خود اشاره کردم که امی مسئولیت ها یا حقوق زمانی که تجاوز به حقوق افراد جامعه صورت میگیره یا افراد جامعه به حقوق دیگران تجاوز میکنن و این دو نوع مسئولیت ایجاد میکنه، یکی مسئولیت کیفریز یا مسئولیت جزاییز و یکی مسئولیت های حقوقیز. در مسئولیت های حقوقی همیشه جبران خساره مطرح میشه و در مسئولیت های کیفری جزا تعیین میشه. مسئولیت های کیفری که عموما حقوق جامعه سلب میشه و این حقوق هم بعد کیفری نوع دیگری که از او حقوق العباد به وجود میآید و او حق کسی است که به او شخصا ضرر عاید شده. قبول کنین در یک موضوع قتل یکی موضوع ضرر جامعه است که امنیت خراب می سازن و یا به امنیت ضرر می رسن و یکی حقوق حقوق العبد یا حقوق العباد یا حقوق مردم و شخص است که ضرر دیده و مقتول عزوز و میراثداری مقدول است، در او صورت اونا حق دارند به پیشگاه محکمه مطابق کود جزای افغانستان حق اولیت به حقوق العباد داده میشه که آنها دعوای خود به محکمه ایراد بکنیم. به هر صورت قبول کنیم و این موضوعات به جاییست که اصلا حاکمیت قانون وجود داشته باشه، قانون حاکم باشه و پیشگاه محکمه، محکمه با آزادی کامل و آزادی قضایی حکم بکنه.
خب زمانی که یک مظنون یا متهم گرفتار میشه، محکمه چی مسئولیت های در قبال شخص مظنون داره؟
اینجا فرضاً قبول کنین یک متهم و یا بنام مجرم کسی که هست از او اقرار گرفته شد، زمانی که بعد از گرفتن اقرار این شخصی متهم به پیشگاه محکمه از اقرار خود انکار میکنه و اظهار میکنه که اصلا اقرارش به جبر و اکراه گرفته شده، در اون صورت چی باید بکنه؟ در این صورت محکمه صلاحیت داره که موضوع را بررسی میکنه، در صورتی که محکمه به اثبات برسانه و یا توسط وکیل مدافع خود متهم به اثبات برسه، اسناد قانع کننده ارائه کنه و محکمه بپذیره، در اون صورت اصلا اقرار مداری اعتبار شناخته نمیشه. موضوع تعیین شده یعنی حقوق اساسی اتباع یک مملکت بسیار بزرگ و کلان است، بسیار وسعت داره. در قوانین اساسی سابق آمده بود براءت ذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه، محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بیگناه شناخته میشه. بلی، به هر کلمه یا اتهام گفتن انسان مسئول شناخته نمیشه تا وقتی که محکمه مطابق حکم قوانین و صلاحیت و صلاحیتی که داره حکم قطعی صادر نکنه و انسانی را که متهم است محکوم نسازه، در اون صورت اصلا او براءت ذمه داره یا براءت کامل داره، مگر بعد از حکم محکمه اگر مسئول شناخته میشه مسئول است. و قبول کنیم یک انسان مجرم شناخته شد و یا به اتهام جرم گرفتار گردید، این اتهام یا جرم عمل شخصی است و شخصی که مرتکب جرم شده مسئول امو شخصی است که مرتکب است و ای ارتکاب جرم چون شخصی است به کسی دیگه سرایت نمی کنه. بناهن هر عملی جرمی یک عملی شخصی است. حفظ حقوق دیگران و حقوق اجتماع و حقوق افراد جامعه متکی بر امین اصل استوار است. اگر جرمی شخصی به شخصی دیگه سرایت بکنه، ما میتونیم هر کسی را به نام مجرم تلقی کنیم و هر کسی را مجرم بپنداریم. نه، مجرم کسی است که جرم مرتکب شده و جرم و یا ارتکاب جرم منصوب به مو شخص است و مو شخص مسئول و جوابدهی می باشد. ما مطالبی را که در ارتباط به شخصی بودن عمل جرمی ذکر کردم، این مطالب در قانون جزای افغانستان هم تصریح شده بود و همطور ماده چندم سیادم نیست اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح می کند.
قسمی که دیده شده هرگاه یک متهم بنابر اتهامی که بر وی زده شده است اقرار نمی کند و به خاطر گرفتن اقرار از متهم از شکنجه کار گرفته می شود، این موضوع از نظر قانون اساسی چگونه آمده؟
یکی دیگر از حقوق اساسی اتباع یک مملکت همین است که تعذیب انسان یا تعذیب هر انسانی که باشه ممنوع است. هیچ شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق نفر گرفتار میشه با اتهام با سوی زن با هر چیزی که هست. و دی عصر مای بسیار معمول است و دیده میشه زمانی که هر شخص باشه با اتهام و یا با سوی زن گرفتار میشه تعذیبی از اون ممنوع است، یعنی شکنجه، تعذیب و تهدید و هر شکلی که باشه این ممنوع است. یک شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق از شخص دیگر اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد به تعذیب او اقدام کند یا امر دهد. تعیین جزایی، جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد ممنوع است. اگر شخص گرفتار میشه با اتهام یا با منظوری گرفتن اقرار که به نزد خود از جنایی را سند میگن، سندی که به جبر گرفته شد و او مثلا مدار اعتبار نیست، و یا به بهانه ای که محکمه ای را محکوم به مجازات ساخته، تعذیب انسان جواز نداره و این قانونی نیست و اصلا خلاف کرامت انسانی است. تعیین جزای مخالف کرامت انسانی اصلا جواز نداره که عزت نابود بسازه و کرامت انسان از بین ببره به یک قسم جزا اصلا جواز نداره، اصلا ممنوع است. قبول کنیم اقرار و یا شهادتی از نفر به جبر گرفته میشه و یم تعذیب است. نفر تحت شکنجه قرار میگیره که اقرار بکنه، نفر تحت شکنجه قرار میگیره که باید شهادت بده. کی وسیله اکراه باشه این ممنوع است و اصلا مداری اعتبار نیست. اقرار به جرم کردن چی هست؟ اقرار به جرم اعتراف متهم به رضایت کامل و در حالت صحت عقل در حضور محکمه است. اقراری نیست که به اکراه و به جبر سر نفر به قبلانی و یا از او اقرار بگیری. اقرار روز که به رضایت کامل و به صحت عقل به حضور محکمه به پیشگاه محکمه به رضایت خود چیز را اقرار میکنند و ای از نگاه قانون اصول محاکمات مدنی هم سندی اول و معتبر شناخته میشه.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان را بر ما دادین. سلامت باشین.
الله یار و مددگارتان باشه.
شان